أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که ورثه بعد از اینکه خیار را ارث میبرند، کیفیت میراثشون، بله بحث در این کیفیت بود. اگر در مسئلتنا هذهی که مسئله مهم است و این حرف در میراث جمیع الحقوق که از سنخ خیار بوده باشد جاری است، اگر در مسئله سه امر واضح بشود، حکم در مسئله نتیجتا واضح می شود و ما آن سه امر را بیان می کنیم که می بینید نتیجه این سه امر چیست. امر اول در فرق ما بین این وجوه اربعه است که فرمود ارث الخیار به چهار وجه متصور است. یکی این که بر هر کدام از افراد ورثه خیار مستقلی ثابت بشود نسبت به فسخ العقد در جمیع المال، آن عقدی را که میت بر مال جاری کرده بود، هر کدام از ورثه خیار مستقلی دارند که آن عقد را فسخ بکنند. نتیجتاً این می شود که اگر بعض الورثه اجازه کردند و بعض الورثه فسخ کردند، ولو یکی فسخ بکند قدم الفاسخ، چون که اجازه ما بقی ها که اجازه کرده اند اسقاط خیارشون را کرده اند به اجازه، و اون کسی که فسخ کرده است اعمال خیار کرده است قدم الفاسخ، ولو فاسخ در آخر فسخ کند. بعد از این که ده ورثه نه تاشون اجازه کرده اند، دهمی عقد را فسخ کرد. این وجه ثانی این بود، این وجه اول و وجه ثانی این بود که هر کدام از ورثه خیار مستقلی دارند، ولیکن نسبت به تمام العقد لا، نسبت به اون مقداری که از مال حصه دارند، نسبت به اون مقدار حصه از مال، اون مقدار از عقد را می توانند فسخ کنند. مثلا اگر فرض بفرمایید ثلث مال به بنت رسیده است، دو ثلثش هم به ابن رسیده است، چون که وارث یه دختری و یه پسر بود، در ما نحن فیه دختر می تواند عقد را در فی ثلثهی فسخ کند، و اگر پسر اجازه کرد عقد را در دو ثلث، ولی عقد نافذ است، ولیکن در یک ثلث عقد منفسخ می شود. گهرم بود به اون طرف آخر خیار تبعض الصفقه پیدا می شود و می تواند به خیار تبعض الصفقه معامله را فسخ کند که من مجموع مال را فروخته بودم به شما، وقتی که شما در ثلثش فسخ کردید من هم اصل البیع را فسخ می کنم. این هم وجه ثانی بود. وجه ثالث این بود که مجموع الورثه یک خیار بیشتر ندارند، خیاری که متعلق است به فسخ العقد. عقد یکی است، خیار متعلق به فسخهی و اون عقد هم یکیست، اون یکی مال مجموع الورثه است. به حیث اون که فرض بفرمایید بعض الورثه اجازه کردند و بعضی ها فسخ کردند، اون فسخ نافذ نیست، چون که باید همه توافق به فسخ بکنند، چون که یه حق بیشتر نیست و اون یه حق ذیل حقش ده نفر است. ده نفر اگر اون حق را اعمال کردند و آن حق را استیفا کردند، عقد منفسق می شود و الا منفسق نمی شود. حق واحد مال مجموع الورثه است در جایی که وارث متعدد است. گفت قهرن اگر وارث یکی بوده باشد، همون یه وارث حق دارد، دیگر وارث کسی دیگر نیست. این هم وجه ثالث بود. وجه رابع درست توجه کنید. بله، تا بفهمید که وجه رابع در مسئله است. وجه رابع این است که خیار الفسق، اون خیار الفسق یکیست، تعدد در او ندارد، ولیکن اون یه خیار مال طبیعی الوارث است، مال عنوان است، نه مال اشخاص و افراد، مال عنوان است. چه جور در باب زکات گفته می شود که زکات ملک طبیعی الفقیر است، نه این فقرای خارجی، اینها مالک نیستند. بدون جهت اگر زکات پیش ها که می شود جمع شده است، فقیرهایی که در ولد بودند، بعضی ها قبل از اعطای زکات فوت کردند، به ورثه اونها زکات ارث نمی رسد ولو ورثه فقیر نباشند. مال اشخاص نیست زکات، زکات مال طبیعی الفقیر است. شما ملاحظه کنید، این در شهر هم هست، در اوگلا هم هست. می بینید شما مثلا سهم ساده ملک طبیعی الهاشمی الفقیر هست، نه مال افراد. بدون جهت وقتی که فرض بفرمایید ما در سهم امام هم همین زور است، سهم امام مال طبیعی الامام است. بدون جهت اگر امامی وفات کرد، سهم امام را به ورثه او تقسیم نمی کنند، مال طبیعت است، مال طبیعی الامام است. ولو اون طبیعی در خارج مستاقش یه نفر بیشتر نیست در هر زمانی. پس الهازا هم در شهر هست، هم این در اوگلا هست. حکومت ها که یکی هم مثلا حکومت ماست، این مالک این اموالیست که میگن این اموال حکومت، نه اینکه یکی مثلا سجده کرد مرحوم شد تقسیم بکنند مال حکومت را به ورثه او. عنوان مالک است، اشخاص مالک نیستند، اشخاص ملکیت ندارند، ملکیت مال عنوان است. بدون جهت یکی اگر وفات کرد، شخص دیگر میاد جانشین او می شود، در اموال حکومت تصرف می کند، به ورثه تقسیم نمی شود. مال مال حکومت است. چه جوری که درست توجه کنید و عرایزم، چه جوری که مال مال عنوان است، فقط اون افراد اون عنوان به حسب موارد مختلف می شود. تارتن افراد اون عنوان به قبض مالک می شوند، کما فی باب زکات و سهم سادات، که به یه فقیری اعطا شد مالک می شود. یه وقت افراد و عنوان فقط ولایت در تصرف دارند، مال ملک شخصی نمی شود بعدا، ولو در بیدش آمد اون مال در او تصرفی کرد، ولایت تصرف دارد. افراد حکومت، اونهایی که فعلا افراد حکومت هستند، ولایت تصرف در اموال حکومت دارند، تصرفاتشون مشروع است و نافذ است. و اما مال مال آنها بشود، مال متصرف بشود، این زور نیست. چه زوری که در اموال متصور است که مال مال طبیعی بوده باشد و مال افراد نبوده باشد، در حقوق هم متصور است که حق مال عنوان بوده باشد، مال افراد نبوده باشد. عنوان الحکومه، چون که این حقوق و ملکیت اموال امور اعتباری هستند، توجه کردید اوگلا اعتبار میکنند، شارع اعتبار میکند، که این حق مال حکومت است. توجه کردید؟ بدون جهت فرد حکومت می تواند این حق را استیفا بکند. قوم فرد حق استیفا پیدا می کند. بدون جهت یه فردی از افراد حکومت، مثلا حکومت حق دارد قانون را اعلان کند، شخص دیگری حق ندارد. یکی از افراد حکومت قانون را اعلان کرد، گفت مثلا قرار فلانی ملغاست، توجه کردید؟ مطلب تمام شد، حق را استیفا کرده است. این حق الغا مال حکومت است، مال طبیعی است. هر فردی از افراد قائم شد به استیفا این حق، حق تمام می شود. اینجا هم این است مراد، که در ما نحن فیه اون حق الخیار مال طبیعی الوارث بوده باشد، مال اون طبیعی، مثل ملکیت طبیعی الفقیر، ملکیت طبیعی الهاشمی، ملکیت اون عنوان حکومت، ملکیت فرض بفرمایید. نفرمایید که عنوان قابلی نیست که مالک بشود، زی حق بشود، نه، این دلوگلا هستید. مثالش را هم عرض کردیم، مال طبیعی الوارث است. بدون جد این افراد خارجی که 10 نفر هستند ورثه میت، اینها حق ندارند، اینها ولایت بر استیفا حق دارند. یعنی هر کدام از اینها به قول مرحوم شیخ سیبقت کرد، معامله را که میت اجرا کرده بود، اون معامله را امضا کرد یا معامله را فسخ کرد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کار عقد خاتمه پیدا می کند، سقوطن و ثبوتن. این هم وجه رابه است که مراد اینه که عنوان طبیعی، طبیعی الوارث حق دارد. هر کدام از اینها سبقه که در عبارت شیخم دارد که فیضا یکی از وارث ها اجازه او فسخه نفذه، معناش عبارت از این است. پس علی هازل اساس ما باید این وجوه عربی که در مقام متصور است اینها را تشخیص بدهیم که آیا به مقتضای ادلهی که به عیدی قاصر نارسیده است، کدام یکی از بر این فروز را اون ادله دلالت می کنند. این امر دیگری که باید در مقام واضح بشود این است، دو مطلب مسلم است و اون مطلبی که دو امر مسلم است. یه امر این است که هم معاملات قابل انحلال هستند و هم حقوق قابل انحلال هستند، منتان به عنوان قضیه موجبه جزئیه، نه اینکه همه حقوق. چه جور ملکیت بیع المال و معامله بر مال قابل انحلال است؟ بعض الحقوق اونها هم قابل انحلال هستند. مثلا فرض بفرمایید کسی خونه ای را به 1,000,000 به زید فروخت، هم نصفش را فروخته، هم اون نصفش را، نصف مشاه را عرض می کنم ها، هم نصف مشهار را فروخته، هم اون نصف مشهار را فروخته، هم سلسش را فروخته، هم دو سلسش را فروخته، هم خمسش را فروخته، هم چهار خمس دیگر را هم فروخته، هم یه دونجش را فروخته، هم 5 دونج دیگرش را فروخته، میگه 6 دونج فروخت، بله فروخته. بدون جهت اگر مشتری، توجه بفرمایید، بخواهد بر این که کسی که خونه را خریده، بخواهد بر این که بیاد پیش بایه بگوید یا بایه این خونه همش را من خریدم 1,000,000، اما 1,000,000 را من نمیتونم درست کنم، فکر میکردم میتونم تهیه کنم به تو بدم، بیا در این نصف معامله را فسخ کنیم. ایگاله ایب ندارد. ما بحثمون در باب خیارات در ایگاله نیست. بایه گفت عیبی ندارد، خونه نصفش را فسخ بکن، در نصفش مال خود من باشد، نصفش مال تو، نصف این عیبی ندارد. در این معاملات که این هلال هست نسبت به اجزاء توجه کردید مشاهده مبی این هلال هست کما سابقاً بر دلیلش را گفتیم دیگر. بله معامله بله توجه وقتی که مبی سهام در او تصویر شد این دلیل گلا که این شش دنیاست وقتی که همه مبی را فروخت هر بله دنگش را فروخته است بدون جهت مشتری برگردد به بایع بگوید بر اینکه بیا فرض بفرمایید در یه دنگش یا در دو دنگش معامله را فرض کنیم ایبی ندارد به اقاله ایبی ندارد. این هلالی که در معامله هست و سابقاً چون خیلی توضیح دادیم دیگر دوباره بر نمی گردم بود در بعضی حقوق هم این هلال هست. فرض کنید شخصی برد تحصیل کند در بیابان زمینی را که مساحتش فرض بفرمایید 10,000 متر است، اون را تحصیل کرده است که زراعت بکند اونجا. خب حق پیدا می کند به واسطه تحصیل، حق و تحصیل، چون قصدش زراعت و استعمال الارض است، سبقت کرده به این 10,000 متر. بدون جد شما به هر 1,000 مترش دست بزنید او حق دارد، حق دارد در 1,000 متر، حق دارد در 100 مترش، حق دارد توجه کردید در نصفش. برای وقتی که شی قابل تقسیم شد خارجن هم به اجزای خارجیه توجه کردید حق نسبت به اجزای خارجیه این هلال پیدا می کند. اگر به اجزای مشاعه قابل تقسیم شد به اجزای مشاعه حق پیدا می کند. این حق توجه کردید قابل این هلال است. بدون جهت اگر اون شخصی مرد که این زمین را تحصیل کرده بود این زمین حق و تحصیل به ورثه‌اش رسید، تحصیل سلس این زمین مال دختر است، حق و تحصیل در دو سلس دیگر مال پسر است. چرا؟ چون که حق خودش قابل این هلال است، قابل این که در سلسش حق میت خودش در سلس این زمین حق و تحصیل داشت، در دو سلس دیگرش هم حق تحصیل داشت. اون حق در سلس منتقل به دختر می شود، حق در دو سلس دیگر منتقل به پسر می شود. اینها جای کلام نیست. پس اینی که توجه کردید ما در ما نحنفی بحث می کنیم کلام ما این است که آیا این خیار الفسخی که در عقود هست مثل حق و تحذیر قابل این هلال است این دل عرف و این دل عقلا، یا اینکه نه این از قبیله توجه کردید او حق تحذیر نیست، این هلال در او ندارد. امر دومینه که آیا میتی که خیار فسخ داشت توجه کردید در عقدی که جاری بر مال شده بود این خیار الفسخ قابل این هلال است مثل حق و تحذیر، یا اینکه نه این حق وحدانی است و این دل اگلا قابل این هلال نیست. عرض کردم متوجه باشید کلام ما در حق الخیار است نه در اقاله. اقاله ایب ندارد. حق فرق ما بین حق و اقاله این است در موارد خیار ذوالخیار حق دارد، می تواند طرف را الزام بکند و این که من حقم را استیفا می کنم، و اما در موارد اقاله حقی نیست، ترازی به فسخ است. توجه کردید؟ خب ما این امر ثانی این است که باید رجوع به اقلا بکنیم، چون که خیار گفتیم تأسیس نکرده از شارع در او حقیقتی را، همان خیاری که این دل اقلا شرط می کنند یا او را امضا کرده از خیار امضایی است، یا همان سنخ همان خیار را شارع حکم کرده است به ثبوتش به بایعان البیان بالخیار ما لم یفترقا، یا و صاحب الحیوان بالخیار. توجه کردید الی ثلاثت ایام. خب امر ثانی ما این است که این خیار از حقوقی است که قابل انحلال نیست، یعنی قابل نیست، نه امکان عقلی ندارد، یعنی این در اگلا این قابل انحلالی نیست، حق انحلالی نیست. شما ببینید مثل آفتاب انشاءالله روشن می شود بر شما. ببینید دو نفر فرض بفرمایید در یه حجره ای بودند، گفتم بابا ما تا کی روی زیلوها بنشینیم، پاهامون خشک شد، بیا بریم امروز یه فرشی بخریم، هر دو هم که الحمدلله پول داریم فرش بیاندازیم اینجا. رفتم پیش فرش فروش، یه قالی 12 متری را پیدا کردند به 10,000 تومان که مناسب بود و پولشون هم کافی بود. با اون قالی فروش گفتن که خوب این را چند میفروشی؟ گفت 10,000 تومان. گفتن خیلی خوب، ما هم میخریم به 10,000 تومان. ولیکن تا یه هفته توجه کردید ما که میخریم خیار فسخ داشته باشیم. میگه عیب ندارد، من این فرش را فروختم به 10,000 تومان، تا یه هفته هم خیار فسخ داشته باشید. توجه کردی؟ اینها خریدن، دیگر دو نفری خریدن 5,000 تومان، او از جیب بله طاهرش در آورد داد، این یکی هم از جیب اون بله با برکتش 5,000 تومان در آورد دادن به این رفتن. بعد از فرض کنید 2 روز یکی از اونها برگشت پیش شرف شروش، میگه آقا من میخواهم نصف این فرشی که مال من بود من در نصفش فسخ کنم. من نمیخواهم، ولی نصفش را میخواهم پس بدم. فرش فروش یه وقت شخصی میشود که میگه ای به ندارد آقا شما نصفش را فسخ بکنی، اون ایگاله است، با او کار نداری. و اما در صورت هیچ نه ایگاله نیست، چه میگه بود؟ میگه برو پیکارت، خب شما حق فسخ دارید، بیاید بله فرش را بیارید 10,000 تومان را ببرید. صحبت نصفی نصفی نبود، من یه فرش فروخته بودم تمام فرش 10,000 تومان، اگر نمیخواید بیارید پس بدهید، نصفش را فسخ میکنم. نصفی نصفی چیه؟ من صحبت نصفی نصفی نکرده بودی. اینجور میگه یا نمیگه؟ شما رجوع کنید به اوگلا ببینید اینجوره یا نه. این آیت این است که این دل اوگلا خیار که متعلق به عقد می شود به اون عقد منشأ می شود، اون عقدی که منشأ هست انشاء شده است، و اون عقد عقد تامی است، عقد تام منشأ، تام قید تام، یادتون بماند ها، اون قیدی اون عقدی که منشأ است و تام است، ذوالخیار حق دارد او را به هم بزند. و اما این بیعی که جاری شده است بر فرش و تام و بین بیع منشأ تام، این هلال است که نصفش را به نصف سمن فروختم، ربعش را به ربع سمن، سمنش را به سمن سمن، این بیو این هلالیه متعلق خیار نیست، متعلق ایگاله ای به ندارد، اما متعلق خیار نمی شود. وقتی که این نحو شد بله این امر ثانی هم این می شود، این که گفتم تام باشد حکمتش را اشاره کنم. فرض بفرمایید کسی خمر را منظم می کرد به خل، گفت این دوتا را فروختم به 100 تومان، اونم گفت قبل تو. خب به نسبت به خمر باطل است دیگر، دیدم بو کردن دیدن که بابا اون سرکنیست، خمر شده است. مشتری میگفت که بابا این خمر است، توجه کرد، من یه وقتی شراب خوردم مثل همین بو میداد. توجه کرد. خب در ما نهنفی بله بایه هم دید که بله این سرکنیست و اینها به نسبت به بعضش باطل است. در اون دیگری هم مشتری گفت که خب من دیگر فسخ میکنم این معامله را. توجه کردید؟ به خیار مجلس فرض بفرمایید، اونها عیب ندارد، چون که خیار مجلس مال بیع تام است، البیان بالخیار، یعنی بایعان در اون بیع تام خیار دارند، بیع تام یکیست، دوتا نیست. بله بدون جهت خیار حق حقیست متعلق به اون بیعی که منشأ شده است و اون بیعی منشأ تام است. این خیار این دل و گلا این زور است و این بیعی تام و این بیعی تام که این هلالی هست نسبت در اون بیو این هلالیه او گلا خیار را اعتبار نمی کنند. اون اگاله است و خیار نیست. تو چه فرمودید؟ من هنوز آن نتیجه نگرفتم. عرض می کنم که آقا عرض کردم خیار ملک فسخ العقد است. این ملکیت فسخ العقد کدام عقد؟ حتی اگود این هلالیه و معاملات این هلالیه گفتیم نیست این دل و گلا این زور. چاره همون خیاری که اگلا شرط می کنن امضا کرده و همان را هم فرموده بر بیان مالم یفترگا او صاحب الحیوان بالخیار الى ثلاثت ایام ثابت است. وقتی که این زور شد پس نتیجه حرف ما این است خیاری که میت ما در ما نهرفی داشت، توجه کردید، خیاری که میت ما در ما نهرفی داشت بیشتر از یه حقی نبود، چون آن حق هم متعلق بود به تمام العقد که مالک بود میت تمام العقد را فسخ کند یا اجازه کند. اما عقود این هلالیه و بیو این هلالیه او دیگر حق نداشت. این هم امر ثانی بود. چه گفتیم؟ امر ثالثی که او را هم تمام کردیم انشاءالله مطلب تمام می شود. امر ثالث این است که ادله ارث، ظاهر ادله ارث این است آنی که ما ترک المیت است. ادله ارث دو تا ظهور دارد، یه ظهور در ناحیه میراث و آنی که از میت میماند که او ملک می شود، یه ظهوری هم در مالک دارد که مالک و میراث چه ها هستند. می گیم ادله ارث ظهورش در ناحیه میراث این است که اون میراث ما ترک میت بوده باشد، اونیست که میت او را گذاشته است. و به این امر ثانی عرض کردیم که میت یه خیار فسخ بیشتر نگذاشته است و اون خیار فسخ خیارات نیست که منحل بشود به این هلال بیو. این زور نیست، یه خیار بیشتر نیست. و ظاهر ادله ارث این است که افراد وارث ما ارث را میبرند، ما ترک میت متعلق به افراد میشود نه با اون عنوان که وچه رابعه بود. چه عنوان بله قابل است عقل مالک بشود، ولیکن ظاهر ادله ارث این است چون افراد عنوان وارث اون افراد میراث داخل ملکان ها میشود. مال مهلت بدید آه یواش یواش ظهور ادله ارث عبارت از این است که اون طبیعی صحبت اصلا لفظ وار، توجه کردید لفظ وارث که حکایت از طبیعی می کند، اون ما ترک میت داخل عنوان طبیعی بشود منتقل به طبیعی بشود، این ظاهر ادله نیست. ظاهر ادله این است که آنی که اولول ارحام است، آنی که اقربای میت است، میراث به آن اقربا منتقل می شود. چه افراد وارث می گوییم؟ آنهاست که مال به آنها منتقل می شود یا حق میت به آنها منتقل می شود. بله، از کجا می جیم این ظهور را؟ ظهور هم آیات هم روایات. اولی الارحام بعضهم اولا به بعض. یکیش را من باب نمونه میخوانم، جلد 17 صفحه 414 باب باب یکی است، روایت روایت اولی، موجبات الارث باب اولی. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب که از عن محبوب است، از ابن بکیر عبدالله ابن بکیر عن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ولکلین جعلنا موالیه مما ترک الوالدان و الاقربون قال انما انا بذلک اولی الارحام فی المواریث ولم یعن اولیاء النعمه چو ولی النعمه ایسی ببرد، نه همون اولیاء اولی الارحام را اراده کرده، ولکلین جعلنا موالیه مما ترک، یعنی ولکل ما ترک جعلنا موالیه، هر ما ترکی که در خارج از میت هست به او ما موالی جعل کردیم، یعنی وارث ها جعل کردیم که اونها ما را میبرند. اینما انا بذلک علی الارحام فی المواریث ولم یعن اولیاء النعمه فاولاهم بالمیت، چنجو ولکل جعلنا موالی همین ما ترک موالی اون بله اولاش کدام است؟ بله فا اولاهم بالمیته اقربهم الیه من الرحم الذی یجره الیها، اولای بله مواریز اونیست که اقرب است به میت رحمن از اون دیگری که از دنبال اوست. اگر فرض کردیم که شخصی فرض بفرمایید یه پسر یه دختر دارد، اینها این پسر و دختری که هست، این پسر دختر اینها اولیا هستند برای ماترک، یعنی ماترکی که هست اونی که جعل شده است ماترک برای او اینها هستند. اولی الارحام بعضهم اولا ببعض، یعنی صاحبان رحمی که بعضشون اولا هستند اونهاست که میراث را میبرند، ارث را میبرند، مال بوده باشد یا حق بوده باشد فرقی نمی کند. طبیعی نیست افراد صاحب رحمند، طبیعی آقا نمیزاد، نزاییده میشود نمیزادان، مفهوم که از طبیعی یعنی عنوان مفهوم، مفهوم این دل مفهوم، صبر کنید آقا، دو دستی یه دستی بگید. عرض می کنم که آنی که طبیعی الوارث هست یعنی عنوان الوارث، این دل صبر کنید، عنوان وارث یا عنوان دولت، عنوان فقیر، این دل کلام مالک می شود، ولیکن این طبیعی نه میزاد نه زاییده می شود، این طبیعی آن پس مصادیق را میگه، میگه اولی الارحام، اولی الارحام مال اون مصادیق است، اولی الارحام اون افراد است. اون یه خورد است رحم دیگر فرقش میگذارد که میگه که مال منتقل به اینها شده است، اینها اقربای میت هستند. پس علازالک این افرادی که هست، توجه کردید ما ترک میت هرچی هست منتقل به اینها می شود، ماشین باشد، فرش باشد، حق باشد یا غیر حق بوده باشد. درست توجه کنید طبقات الارث، روایات طبقات الارث را ملاحظه بفرمایید، این طبقات الارث روایاتی که در طبقات الارث وارد است معناش عبارت از این است که این طبقه ای که هست، این طبقه است که مال به اینها منتقل می شود. بله پس طبیعی نیست، عنوان مفهوم نیست، نه آقا، معنای ملکیت طبیعی مال، معنای این که می گفتیم در وطراب طبیعی مالک است، یعنی طبیعی خودش اعتبار مالکیت می شود. پس علی هذا الاساس ظاهر ادله عبارت از این است، آنهایی که اقربا هستند، اولی الارحام هستند، آنهاست که مال به آنها منتقل می شود، میراث به آنها منتقل می شود. پس در ما نحن فی، ما بیشتر از یه حق نداشتیم، چون متعلق بود بر فسخ کردن عقد، یا توجه کردید امضا اکت. این حق هر کدام از وارث یه خیار مستقلی پیدا کند، این ماترک نیست. میت بیشتر از یه خیاری که متعلق است به فسخ عقد نگذاشته است ده تا وارث بشه، ده تا خیار ماترک میت نیست. کما این که ده تا وارث هر کدام بتوانند فسخ را فسخ کنند، عقد را نسبت به سهم خودشون از مال، که مرحوم سیدی یزدی فرموده این صحیح هست، این غیر ناصحیح هست. چرا؟ بران که بینا این خیار الفسق مثل خیار حق و تحصیلی که ایشان فرمودن نیست. خیار الفسق این هلال ندارد به این هلال البیو، ولیکن حق و تحصیل این هلال دارد. اون هم که نشد. و اما این که مال طبیعی نیست، طبیعی مالک بشود، به حیث این که وارث ها مالک حق نیستند، اینها فقط ولایت بر استعمال حق دارند، هر کدام استعمال کرد اون دیگر نافذ می شود. این هم خلاف ادله ارث است. خطابات ارث ظاهرش این است که ماترک منتقل می شود، ماترک حقا کان و مالن من ماترک الوالدان و الاقربون، فرقی نمی کند مال باشد یا فرض کنید ماترک الوالدان و الاقربون حق بوده باشد. او لکل ماترک موالی هست، یعنی اولیا و صاحبین هست. چون صاحبین به طبقات الارث تعیین شده است، الاقرب رحمن للمیت هست و اون الاقرب رحمن للمیت اشخاص هستند، عنوان نیست. توجه کردید؟ پس علا حاضل اساس ظاهر ادله این است که یه خیار متعلق می شود، توجه کردید، به مجموع من حیث المجموع. بدون جهت اگر تمام ورثه اتفاق کردند بر این که فسخ کنند، عقد منفسخ می شود، و الا یکی فسخ کرد نه تا اجازه کردند، اون عقد در حال خودش باقی است. ماترک است، ماترک است، ماترک یه حق بیشتر نبود. حرف ایروانی مرحوم این زور فرموده مادامی که توجه کردید، مادامی که خود میت بود یه حق بود. چرا؟ چون که مستحق یکی بود. این به جهت این که مستحق یکی بود، حق یکی بود. وقتی که مستحق ده تا شد، حقم میزاد، ده تا میشود. توجه کردید؟ این حرف بطلانش را ذکر نمیخواستم تفصیلا متعرض بشم، گفتم دلیل بطلانش را عرض کردم. در جایی که مستحق متعدد بوده باشد در اجرا عقد، اون هم همین زور است، عقد حق متعدد نیست. دو نفری که رفتن پیش فرش فروش فرش را خریدن، دوتاشون گفتیم اونجا یک خیار الفسق بیشتر نیست، ولی مستحق دو نفر هستند، ولیکن حق یکیست. چون که حق الخیار وحدتش از ناحیه وحدت مستحق نیست، از ناحیه وحدت العقد المنشأ است. چون که عقد منشأ تام یکیست، خیار هم یکی می شود. بدون جهت وقتی که ورثه متعدد شدن، ده حق ماترک نیست. کما این که هر کدام از اینها حق پیدا کنند به فسخ عقد در سهمی که از مال دارند، این درست نیست. چرا؟ چون که خیار حقیست متعلق به عقد، عقد منشأ، عقد منشأ تام یکیست، با ارث المال با سهم در مال ربطی ندارد. و اما ماند وجه ثالث و رابع، که وجه رابع را هم که طبیعی باشد خلاف ادله ارث است، متعین همون می شود. این را ما در همه جا می گیم. هر حقی که مثل، توجه کردید، مثل خیار الفسق حق وحدانی باشد، این هلالی نبوده باشد، او ارث برسد به ورثه، اون ورثه مجموعش مستحق می شود. اگر مجموعاً حق را اعمال کردن نافذ می شود، و ایلا نفوذی ندارد. بله در یه جا اگر نسی قائم شد، نس خاصی وارد شد، گفت هر کدام از اینها حق دارند، خب ما با نس خاص معارضه نمی کنیم، عیبی ندارد. او از باب ایرس نمی رسد، از باب ایرس نمی رسد. در باب حق القصاص همین زور است دیگر. دلیل داریم که اگر اولیاء دم بعضی ها عفو کردند و بعضی ها اراده قصاص کردند، چون که حق القصاص یکی است، اون حق القصاصی که از مال اولیاء دم است، اولیاء دم اگر بعضی ها عفو کردند، بعضی خواست قصاص بگیرد، می تواند اون بعض قصاص بگیرد، به شرط این که اون رد کند مقدار دیگر را به اون ولیی که قصاص نکرده است، عفو از قصاص کرده است. گفت من دیه می خواهم، پول لازم دارم، چرا بکشیم اون هم هدر برد پول بگیریم؟ اون گفت نه، پدرم را کشته، من می کشم. بلی این پسر می تواند قاتل را بکشد و نصف دیگر را، توجه کردید، با اون برادرش که عفو از قصاص کرده است و اراده دیگر کرده بود بپردازد. این از باب ارث نیست، این از باب این که نسل وارد است. بدون جد اگر یکی از پسرها قبل از قصاص مرد، اون این پسری که مرد دو تا ورثه داشت، این حق القصاص به اون دو پسر ارث رسید. حق القصاص این که مال دو برادر بود، الان مال دو نوه و یه بله عمو شد، فرض بفرمایید. الکلام الکلام، پسرها خواستن اون حق قصاص بکنند، این دیه خواست، الکلام الکلام، نسل میگیرد، نسل میگه اولیاء دم، اولیاء دم بالارث بشوند یا به غیر الارث بشوند، اگر بعضی خواست قصاص بکند، بعضی عفو از دیه بکند، میتواند. بالای چشم، ما نوکری نسل هستیم. در حد القذف هم همین زور است. اون کسی که حد القذف دارد، یکیش عفو کرد، دیگری میخواست استیفا بکند، ولی میتواند، نسل گفته است، ارث باشد یا غیر الارث. و اما استفاده نمیشود. ولی ملاکات دست ما نیست. بدون جهت فرض بفرمایید اگر یه جایی نسل قائم شد، این از باب ارث نمیرسد، از باب این شارع حکم کرده است که نهی بشود. خوب فره. و اما در جایی که نسل خواسته نشد، مثل حق شفعه که مثل خیار است، مثل حق شفعه ای که هست نسل خواستی نداشته باشد، اونجا در حق شفعه همون حرفی را که در خیار گفتیم، خیار فسق گفتیم، اونجا تکرار میکنیم. ما تابع دلیل هستیم، باید بین خودمون و خدایمون حجت داشته باشیم. در حق شفعه توجه کردید، ما نسل خاصی نداریم. حق شفعه مثل حق الخیار است. دو نفر در ملکی شریک بودند، یکی از شرکا حصه خودش را که نصف شه به شخص ثالثی فروخت. خب این شریک دیگر حق شفعه دارد. حق شفعه معناش این است که اون ثمنی را که شریکش حصه را به اون ثمن فروخته، مثل اون سمن را به اون مشتری بدهد و مبی را تملک کند، اون حصه مبی را تملک کند. این حق شفعه است. اگر خودش استیفا حق شفعه نکرده، مرد دوتا ورثه دارد. الکلام الکلام، این دوتا ورثه اگر اجتماع کردند، توجه کرد، چون یه حق شفعه بیشتر نیست، اجتماع کردند که سمن را بدهند، مبی را برگردانند، حصه مبی را فلا فوه. اما یکی میگفت که نه، من حق شفعم را گذاشتم، اون دیگری میگه که نه، من عقص میکنم، این فایده ای ندارد، مثل خیار است. این که شیخ قدس الله نفسه شریف خودش هم میبیند چه خوب حق شفعم مثل حق خیار است، ولیکن نسبت به مشهور دادن که مشهور این زور فرموده است که نه، در حق شفعه اون دیگری میتواند عقص به شفعه بکند. در تمام حصه مبیعه که ظاهر عبارت شیخ است، یا در اون مقدار حصه خودش، توجه کردید که نصف حصه مبیع است که مرحوم سید یزدی می فرماید، اونجا فرموده است چه کار بکنیم، مشهور اینجور نسبت دادند به مشهور که این همچه برخلاف قواعد است، اونجا یه دلیلی درست می کند که قاعده لازره. می فرماید ممکن است بگوییم، توجه تمام کردم، یک کلمه بیشتر نیست، دیگر این بماند، هفته دیگر باطل می شود. ایشان می‌فرماید بر اینکه درمان اهنوی این قاعده لا ضرری که هست، درمان اهنوی حکومت دارد بر آنکه یکی از این دو پسر که وارث هستند حق شفعش باطل بشود. توجه کردید به اینکه پسر دیگر وارث دیگرها، تو چه چیز داری؟ تو حق شفع داری. درمان اهنوی ثبوت حق شفع کل واحد از این پسرها مستقلن مقتضای قاعده لا ضرر است. ما دیگر این را عاده نمی کنیم. سابقا گفتیم قاعده لا ضرر مفادش نفی حکم ضرری است، نه تدارک ضرر موجود. درمان اهنوی شرکت با آن گردن کلفت ضرری باشد، باید اصل بی این شخص باطل بشود، چون که او ضرر شرکت را اون بی می آورد. نمی شود گفت ضرری صحتش برداشته شده، چون مالک در مالش مسلط است. پس بی صحیح است، این ضرر شرکت وارد شده و حدیث لا ضرر تدارک ضرر نمی کند. والحمدلله رب